بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید تبیین نظریه سیاسی اسلام بود. عمده مباحث گذشته حول محور قانونگذاری در اسلام و این بُعد از دستگاه حکومتی و سیاسی اسلام مطرح شد. برای اینکه ما جایگاه ارگان‌های سیاسی و حکومتی را در جامعه به خصوص از دیدگاه اسلامی بتونیم بشناسیم، میتونیم از یک تشبیهی استفاده کنیم که تقریب به ذهن بشه و بهتر بتونیم با مقایسه مورد تشبیه مشبه و مشبه به خصوصیات مورد تشبیه را بهتر درک بکنیم. از دیرباز اندیشمندان بشری جامعه را به پیکر انسان تشبیه کردند و همونطور که در بدن انسان جهازات مختلف، اندام‌های مختلف و نسوج و سلول‌های فراوان وجود داره و همکاری اینها با همدیگه یک پیکر واحد را تشکیل میده، گفتن جامعه هم از نهادها و مؤسسات مختلف تشکیل میشه که هر کدوم از اینها دارای اندامهای مختلفی است و نهایتاً هر اندامی از تعدادی افراد انسانی تشکیل میشن که هر فردی حکم یک سلول را در بدن انسان داره. این تشبیه گاهی در حد افراد انجام گرفته و استفاده هایی ازش شده که واقعیت نداری و گاهی در حد تفرید و اون استفاده شایانی هم که میبایست از این تشبیه بشه اون استفاده هم انجام نگرفت. معمولا در کارها، چه کارهای علمی و چه کارهای عملی، افراد تفریدهای انجام میگیره و تشخیص حد اعتدال و حد وسط و راه صحیح با دشواری‌های همراه. بعضی در این زمینه از سابق اونچنان افراد کردن که گفتن همون گونه که بدن انسان در ساختمان طبیعیش از اندام‌های متفاوتی تشکیل میشه که به حسب تکوین و به حسب ساختار طبیعی با هم فرق دارند و هر کدام تنها میتونند یک وظیفه خاصی را عهده‌دار بشند، اعضای جامعه هم در اصل تکوین با هم مختلفند. هر بخشی از افراد جامعه برای یک کار معینی ساخته شدن که فقط باید همون کار را انجام بدن و از اون مرز تجاوز نکنن. به عنوان مثال میدونیم که همه سلول های بدن انسان ابتدا از یک سلول به وجود میاد و با تقسیم اون سلول واحد است که انواع سلول های سازنده بدن ما به وجود میاد. بعضی اونچنان دارای ساختار ظریف و لطیفی هستند که مثلا اندام چشم را تشکیل میدن یا سلول های مغز را تشکیل میدن، و بعضی دارای ساختارهای محکمی هستند که استخوان را تشکیل میدن. هیچ وقت نمیشه اندام استخوان را به جای چشم به کار برد یا وظیفه چشم را از استخوان خواست، با اینکه همه اینها از یک سلول مادر به وجود آمدن، ولی در تقسیماتی که این سلول ها پیدا می کنن آنچنان با هم تفاوت پیدا می کنن که هر دسته از این سلول ها به طور طبیعی فقط یک کار معینی ازشون ساخته است. نمیشه اینا رو جابجا کرد، سلول های مغز رو گذاشت جای استخوان یا بالعکس، سلول های چشم رو گذاشت جای گوش یا بالعکس. میگن افراد جامعه هم به طور طبیعی متفاوت آفریده میشن. یک دسته از افراد جامعه هستند به درد یک کاری میخورن که افراد دیگه به درد اون کار نمیخورن و هیچ وقت نمیتونن اون کار رو انجام بدن، و بالعکس. اگه شنیدید که از دیرباز دانشمندانی حتی فیلسوفانی معتقد بودند به این که نژادها و طبقات جامعه اینها مرزهای مشخصی دارند و هر کدام برای یک کاری آفریده شدند، مثلا نژاد سیاه برای کارهای بدنی سنگین آفریده شده و نژاد سفید یا نژاد زرد برای کارهای فکری آفریده شده، اینها از همین نوع تشبیه استفاده می‌کردند که اندام‌های بدن متفاوت هستند با اینکه مجموعه این اندام‌ها یک پیکر را تشکیل می‌ده، ولی ساختار اندام‌ها با هم متفاوتند که به حسب تکوین باید کار خاص خودشون را انجام بدن. فکر میکردن که اختلاف رنگ ها، اختلاف نژاد ها، اختلاف خون انسان ها که کمابیش در ساختار بدنیشون هم ظاهر میشه، اینها باعث این میشه که هر دسته ای از انسان ها یه وظیفه خاصی داشته باشن، و تشبیه میکردن به اندام های بدن انسان. این یک تشبیه افراطی است. علم و فلسفه این را تأیید نمی کنه. دین هم این را تأیید نمی کنه. حالا ما از دیدگاه اسلامی عرض می کنیم. از دیدگاه اسلامی همه انسان ها از لحاظ ساختار بدنی و روحی قابلیت این را دارند که کارهای متفاوتی را در جامعه عهده‌دار بشن، قابلیت هایی را کسب کنن. گو این که استعدادها و قابلیتها تفاوت داری، اما چنان نیست که بین دو نژاد یک مرزی کشیده شده باشه که از این مرز هیچ کدام نتونن عبور کنن. سیاه پوست نتونه کار سفید پوست انجام بده یا سفید پوست نتونه کار سیاه پوست انجام بده. از دیدگاه اسلامی اینطور نیست. و تشبیه جامعه به اعضای بدن که ساختارهای طبیعی متفاوتی دارند در این حد صحیح نیست. ولی از طرف دیگه شباهت‌هایی بین جامعه و پیکر انسان وجود داره که برای فهمیدن موقعیت‌های اجتماعی گروه‌ها و افراد از اون تشبیه میشه استفاده کرد. در بین جامعه شناسان جدید باز کسانی پیدا شدند که طرفدار نظریه ارگانیسم هستند، یعنی میگن جامعه هم یک ارگانیسم است و قشرهای مختلف جامعه، گروههای مختلف جامعه عیناً ارگانهای یک پیکر رو تشکیل میدن و رابطه طبیعی با هم دیگه دارند، یک رابطه‌ای که اندام‌های بدن با همدیگه دارن. این هم باز یک نظریه افراطی است. آیا رابطه افراد یک جامعه عیناً مثل رابطه سلول‌هایی است که یک بافت را تشکیل میده و بافت‌هایی است که یک عضو و اندام را تشکیل میده و اندام‌هایی است که یک جهاز و سیستم خاصی را تشکیل میده و مجموعاً یک پیکر واحدی که دارای هویت مشخص و متعینی است به وجود میاد، یا نه چنین رابطه حقیقی بین سلول‌ها بین افراد انسان نیست؟ اون چنان رابطه‌ای که فرض کنید سلول‌های چشم با هم دیگه دارن و یک عضو واحدی را تشکیل میدن با مشخصات ویژه و بعد این اعضا با هم دیگه همکاری و تعامل دارن و یک بدن واحدی را تشکیل میدن که یک انسان واحد حقیقی میشه، اثبات این که جامعه چنین ارتباط ارگانیکی داره بسیار کار مشکلی است. ولی به هر حال شباهت هایی بین جامعه و فرد وجود داره که از این شباهت ها میشه برای شناختن موقعیت های اجتماعی استفاده کرد. اون شعر معروف سعدی که بنی آدم اعضای یک دیگرند یک نوع تشبیه است. همونطور که اعضای یک بدن با هم همکاری دارند، از همدیگه استفاده می کنند، در موقعی که مرضی برای بدن پیش بیاد سایر اندام ها هم همکاری می کنند، اعضای جامعه هم باید چنین باشند. این تشبیه موجب این میشه که این احساس عاطفی در انسان تقویت میشه و سعی کنه که رابطه شو با افراد دیگه تقویت کنه، با اونها هم دردی داشته باشه، در غم اونها شریک باشه و همینطور از منافعی که ممکنه از دیگران ببره محروم نمان. این حد تشبیه تشبیه معقولی است و استفاده های زیادی هم ازش میشه کرد. ریشش هم گویا از روایتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشد. البته در اون روایت جامعه اسلامی و جامعه مؤمنین به صورت یک پیکر واحدی تشبیه شدی، سعدی این را تعمیم داده و جامعه انسانی را به صورت یک پیکر تصور کرده. به هر حال این تشبیه جای خودش را داره و فوایدی میتونه برش مترتب بشه، اما باید توجه داشته باشیم که در مقام تشبیه همه چیزهای مشبه و به را به مشبه سرایت ندیم و بالعکس. ما اگر گفتیم فلان فرد شجاع مثل شیر میمونه، دیگه توقع نداشته باشیم که یال هم داشته باشه، چهار دست و پا هم را بره، دم هم داشته باشه. منظور از تشبیه این است که شجاعتش مثل شیر میمونه. در مقام تشبیه به اون وجه شبه عنایت داشته باشیم، روی اون تأکید کنیم، نه اینکه بخوایم هر چیز رو به هر چیزی تشبیه کردیم همه چیزهاشو به اون سرایت بدیم، بگیم همه خصوصیات این هم باید در اون باشه و بالعکس. این صحیح نیست. کار تشبیه این است که یک جهت خاصی که مشترک است بین دو موجود و در یکی روشن‌تر هست، شناخته شده‌تر هست، اون را مورد توجه قرار میدن تا در اون یکی که به قدر کافی شناخته شده نیست با استفاده از تشبیه شناخته بشه. حالا از جمله تشبیهاتی که بین جامعه و فرد میشه کرد این است که همونطور که یک پیکر انسان دارای سیستم‌های مختلفی است، جهازهای مختلفی است که اینها با هم همکاری دارند و در ادامه حیات و رشد و پویایی انسان شریک هستند، جامعه هم همینطوره. دارای نهادهای مختلفی است که این نهادها در مؤسسات و سازمانهای اجتماعی تبلور پیدا میکنند. به عنوان مثال در بدن یک جهازی وجود داره به نام جهاز گردش خون، دستگاهی که خون را در اندامهای بدن به گردش در میاره. مرکزش قلب است. قلب خونهای ساخته شده که از دستگاه گوارش تا کبد همکاری کردند و خون را تولید کردند به گردش در میاره و پمپاژ میکنه و در عروق جریان پیدا میکنه تا میرسه به مویرگ ها و همه سلول ها از این خون استفاده می کنن و ادامه حیات می ده. این دستگاه یک اندام های پیوسته داره و یک اندام های وابسته. اندام های پیوستش قلب است و عروق. قلب است که پمپاژ می کنه خون را و عروق و رگ ها هستن، شریان ها و ورید ها هستن که خون را پخش می کنن و دوباره بر می گردونن به قلب. و یک اندام های وابسته ای داری، این خون که میخواد جریان پیدا کنه باید حامل اکسیژن باشی، این اکسیژن را ریه باید تأمین بکنه به وسیله دستگاه تنفس، و همونطور مواد غذایی را این خون باید پخش بکنه، این مواد غذایی هم باید تولید بشه از راه دستگاه گوارش. پس یه دستگاه گوارش داریم، یه دستگاه تنفس داریم، یه دستگاه دوران خون داریم، گردش خون داریم. اینها با همدیگه همکاری میکنن و ادامه حیات میدن برای انسان. غیر از این دستگاه ها یک دسته دیگری از اندام ها هستن که تنظیم میکنن این کارها را. یک سلسله غدد هستن که کار خودشون را انجام میدن و یک سلسله اعصاب هستن که تحت فرمان مغز فعالیت میکنن و این اندام ها را به حرکت در میارن. حتی قلب هم در حرکت خودش تابع همین دستگاه عصبی است. خب این یک نظامی است که در بدن انسان وجود داره، سیستم های مختلفی است، هر کدام کار مخصوصی را انجام میدن، اما این کارها با هم مرتبطه. حالا ما اگر دستگاه غذارسانی را به بدن انسان مورد توجه قرار بدیم، از اون وقتی که شروع میشه تولید غذا تا اون وقتی که توزیع میشه، مجموع اینها را وقتی در جامعه در نظر بگیریم میشه یک نهاد اقتصاد. نهاد اقتصاد کارش اینه که اون موادی را که برای جامعه لازم است تولید میکنه و بعد به وسیله دستگاه های توزیعی در جامعه پخش میکنه. مثل خونی است که ساخته میشه در بدن و به وسیله قلب و عروق به اندام ها میرسه. اگر در دستگاه دوران خون، گردش خون، اختلالی پیدا بشه، بعضی رگ‌ها انسداد پیدا کنن، خون در اونها درست جریان پیدا نکنه، یه جا وایسی، باعث اختلال بدن میشه، گاهی یک عضوی از غذای خودش محروم میشه، فاسد میشه، از بین میره، باید قطعش بکنن، و گاهی ممکنه اصلا به مرگ کل ارگانیسم منتهی بشه. پس باید این عروق به گونه ای فعالیت بکنن که خون به سادگی و به راحتی درش جریان داشته باشید. این را میشه در جامعه پیاده کرد، گفت در جامعه باید اموال و مواد مورد نیاز جامعه دائما در جریان باشد. اگر در یک جایی حبس بشه، احتکار بشه، راه جریانش مسدود بشه، این جامعه خواه‌ناخواه بیمار خواهد شد. اگر دستگاه اقتصاد که شامل تولید و توزیع هست، چه تولیدات کشاورزی، چه تولیدات صنعتی، چه خدمات بازرگانی، چه خدمات اداری، اگر این دستگاه اقتصاد اختلال پیدا کنه به گونه ای که مواد مورد احتیاج جامعه به راحتی در عروق جامعه جریان پیدا نکنه، خواه ناخواه این جامعه بیمار خواهد شد. این تشبیه صحیح است. میشه نهاد اقتصاد جامعه را به نهاد گردش خون در بدن تشبیه کرد و ازش استفاده کرد. همینطور دستگاه عصبی را که در واقع فرمان روای بدن هست و از دو بخش اعصاب حسی و حرکتی تشکیل میشه، این را به دستگاه حکومت جامعه تشبیه کرد. همونطور که هر عضوی به وسیله اعصاب خاصی به حرکت در میاد، یک ماهیچه به وسیله رباطات، اون رباطات واسه اعصاب مربوط میتونه انقباض و انبساط پیدا کنه، با انقباض و انبساطش حرکت پیدا میشه در عضو. اگر این انقباضات و انبساط ها در ماهیچه ها، در رباطات، در اعصاب پیدا نشید، بدن حرکت نمی کنیم. پس اون که فرمان میده به این که قبض و بسط در اعصاب و عضلات پیدا بشه مغز است. اون چه این فرمان را میرساند به اندام ها و این عمل را انجام میده اعصاب است. پس در سیستم عصبی کلن حاکم بر بدن است. میشه گفت دستگاه حکومت هم سیستم عصبی جامعه است. جامعه احتیاج داره به یک مغزی که فرمان بده و یک کارگزارانی که اون فرمان را در اندامهای جامعه به حرکت در بیارن و پیاده کنن، اجرا کنن. اون دستگاه حکومتی هم باید تشخیص بده که چه حرکتی باید انجام بگیره و به چه شکلی باید انجام بگیره. این یک بخشی از کار حکومت است. و یکی این که باید اون چرا تشخیص میده به اجرا در بیاره. این همون دو بخش اساسی هر حکومتی است. بخش قانونگذاری که چه باید کرد، تشخیص میده که مصالح جامعه از چه راهی تأمین میشه، مقرراتی برای این تعیین میکنه. این یک بخش کار مغز است. و بخش دیگرش دستور اجراست که به وسیله اعصاب حرکتی به اجرا در میاد. اعصاب حسی ما زمینه شناخت ها را فراهم میکنند برای ما و اعصاب حرکتی زمینه اجرا را فراهم میکنند. مقدمات حس را اعصاب حسی فراهم می کنند. بعد مغز ابزار اندیشیدن و تفکر هست. البته روح انسان حقیقت تفکر را داره ولی ابزارش مغزی. مغز است که فکر می کنه، یعنی با مغز فکر انجام می گیره و بعد دستورات اجرایی به وسیله اعصاب حرکتی صادر می شه. این دو کار که یکی قوه عالمه مغز است و یکی قوه عامله، و یا صحیح تر بگیم یکی قوه عالمه نفس انسانی است، روح انسانی است، و یکی قوه عامله روح انسانی است. یکی کارش علم است، یکی کارش عمل، یکی شناخت است، یکی حرکت. هر دوی اینها تحت یک فرماندهی مغز قرار داره. جامعه هم عیناً چنین سیستمی رو داره. اون سیستمی که کل اندامهای بدن را زیر نظر داری، هم شناختهای لازم را به دست میاری و هم دستورات لازم را صادر میکنه و به وسیله اندامهای عصبی به اجرا در میاری، اون دستگاه به طور کلی سیستم مغز و اعصابه. این تشبیه هم میتونه تشبیه مفیدی باشه که جایگاه حکومت را در جامعه برای ما مشخص کنه، همونطور که سیستم عصبی و مغز جایگاهش در بدن مشخص است. با این تشبیه یه مقداری ما بهتر میتونیم موقعیت حکومت را در جامعه درک بکنیم. خب ملاحظه میفرمایید این حرکاتی که در بدن انجام میگیره، این اندام ها ساخته شده، ما نساختیم اندام های خودمون را، اندامهای ساخته شده در اختیار ما قرار میگیره. به زبان دینی خداست که این اندامها را با ویژگیهای خاصی، با استعدادهای خاصی، با قابلیتهای خاصی، با تواناییهای خاصی آفریده است. به زبان علمی بگید طبیعت این کار را کرده. البته ما ادب دینی خودمون را فراموش نمی کنیم. خداست که این اندام ها را آفریده و طبق قوانین و مقرراتی این ساختار انسانی را به وجود آورده و تازه این ساختار بدن است، فوق این ساختار روح است که به مراتب پیچیده تر و عظیمتر و گسترده تر و عمیق‌تر است. اگر ما این اندام‌های ساخته شده را که در اختیارمون قرار می‌گیره بخواهیم درست به کار بگیریم و تا پایان عمر ازش استفاده کنیم، عمر طولانی توأم با سلامتی و شادی داشته باشیم، چه باید بکنیم؟ آیا به هر صورتی ما از این اندام ها استفاده بکنیم، این هدف ما که عمر طولانی تو هم با سلامتی و کامیابی است محقق خواهد شد؟ اگر هرچه رسیدیم بخوریم، هرچه به دستمان آمد بنوشیم، هر کاری هوس کردیم انجام بدیم، از مخدرات خدای نکرده استفاده کنیم، از مسکرات استفاده کنیم، از غذاهای نامتناسب پرخوری کنیم، آیا میتونیم امیدوار باشیم که سلامتی بدن ما ادامه پیدا کنه و عمر طولانی توأم با شادی داشته باشیم؟ جوابش پیداست، منفی است. در صورتی ما میتوانیم با سلامتی عمر طولانی داشته باشیم که ضوابط بهداشتی را رعایت کنیم. یعنی اون آزادی عملی که در ابتدا دلخواهمون هست اون را محدود کنیم. اینطور نباشه که هرچی هوس کردیم بخوریم. هم کیفیت غذا را باید مورد توجه قرار بدیم، هم کمیتش را. روزی چند بار غذا بخوریم، چه نوع غذایی بخوریم، چگونه بخوریم، در لقمه گرفتنش، جویدنش، در وقت غذا، در نوع غذا، همه اینا مقررات داریم. اگر غذاهای غیر بهداشتی بخوریم، مسمومیت در بدن ایجاد میشه، مریض میشیم. پس چنین مقرراتی وجود داری، کسانی زحمت میکشند این مقررات رو شناسایی میکنند، کشف میکنند، در اختیار دیگران میگذارند. اگر دیگران اونها را به عمل درآوردند، از زندگی طولانی توأم با سلامتی برخوردار خواهند شد. اگر پزشکی یا متخصص بهداشتی به ما بگه که آقا فلان غذا را نخور، از مسکرات استفاده نکنید، از مخدرات استفاده نکنید، دستگاه عصبی شما را مختل میکنید، برای ریه و کلیه و کبد شما ضرر دارید، ما در مقابلش چی باید بگیم؟ باید ازش تشکر کنیم که آقا شما ما را راهنمایی کردید، راه سلامتی، راه زندگی تو همه با کامیابی را به ما نشون دادید، یا بهش اعتراض کنیم که به تو چه که فضولی میکنی؟ اون کسی که مقررات بهداشت را در اختیار ما قرار میده، خدمت بسیار بزرگی به ما انجام میده، به ما راه زندگی سالم تو همه با سعادت را نشون میده. ما باید دستش هم را ببوسیم، همونطور که وقتی مریض میشیم ناز طبیب هم باید بکشیم، گاهی مدتها پیش باید بریم وقت بگیریم، از 2 ماه پیش تا اینکه نوبت ویزیت به ما برسید، بعدم با خواهش و تمنا با احترام بریم خودمون در اختیار پزشک قرار بدیم تا ما رو معاینه کنه، بعدم نسخه به ما بده، بعدم بگردیم دواشو پیدا کنیم استفاده کنیم تا سالم بمانیم. چرا؟ چون ما یک هدفی در زندگی داریم، میخوایم رفتارهای زندگی ما موجب دوام سلامتی و کامیابی باشیم. اگر چنین هدفی را داشته باشیم، اون ضوابط و قواعد و قوانین بهداشتی را باید رعایت کنیم، آزادی های خودمون را در عمل باید محدود کنیم، همه چیز نخوریم، به هر شکلی غذا نخوریم. این نهی ها، این کانالیزه کردن کارهای مربوط به خوراک در واقع ضامن سلامتی ماست، نه مانع خوشی ما. اون کسانی که این راه رو پیش پای ما میگذارند باید خیلی هم ممنون باشیم ازشون. این چنون نیست؟ آیا عقلای عالم دستورات بهداشتی را دخالت بیجا در زندگی افراد میدونند؟ یا بهترین خدمت برای جامعه میدونه. سایر مسائل هم همینجوری. این در زندگی فردی بود، یعنی برای اینکه بدن ما سالم بماند به عنوان یک فرد، به عنوان پیکری که متعلق به یک شخص است، لازم بود ما دستورات بهداشتی رو رعایت کنیم، هر جور دلمون میخواد رفتار نکنیم، آزادی های خودمون رو محدود کنیم. عین این مسئله درباره جامعه هم وجود داره. یه وقت کسی میگه آقا من اصلا زندگی نمیفهمم چی، نمیخوام زنده باشم.
اگه چنین کسی پیدا کردی اسمشو گذاشتید انسان و اسمشو گذاشتید عاقل،
اون هیچ لازم نیست رعایت مقررات بکنه. هر وقت هر چی دلش خواست بخوره، بعدم هر چی خواست میشه، نه هر چی او خواست، هر چی اسباب و مسببات خواست میشه. البته هر حادثه ای اتفاق بیفته باز تابع قانون خودش خواهد بود، اما دیگه قانونی که تحت اختیار من نیست، اون قانون‌های طبیعی است که تأثیر خودش را می‌بخشن و بالاخره به مرض و مرگ اون طرف منتهی خواهد شد. اگه کسی هدف نداره، خودش را بسپاره دست اتفاقات و حوادث، هر چی دلش می‌خواد بخوره، هر کار دلش می‌خواد بکنه تا ببینه چی می‌شه، و نتیجه ای جز بیماری و بعدش هم مرگ نخواهد داشت. اما اگر کسی هدف داره در زندگی، میخواد یه عمر طولانی داشته باشه، میخواد سلامتیش محفوظ بمونه و بعدش از این عمر و از این حیات و از این سلامتی استفاده ها بکنه، حرکت های تکاملی داشته باشه، رشد معنوی داشته باشه، او نمیتونه نسبت به مقررات بهداشتی بی تفاوت باشه. یعنی باید به دست خودش آزادی های خودش رو محدود کند. طبق چه مقرراتی؟ طبق مقرراتی که کارشناسان و آگاهان بهش دیکته می کنند. اگر جامعه هم مثل اون فردی فرض کنی بی هدف، چه می خواد بشه؟ هیچ هدفی نداری، مرگ و زندگی براش مساوی است، نه بقای خودش رو می خواد، نه شرف خودش رو می خواد، نه عزت خودش رو می خواد، نه استقلال خودش رو می خواد، نه هویتی برای خودش قائل هست، نه سعادتی برای خودش قائل هست، نه آخرت و معنویتی برای خودش قائل هست. خب اون هر کاری دلش میخواد بکنه. آزادی کامل، هیچ مقرراتی را لازم نیست رعایت بکنه. مثل اون فردی که مرگ و زندگی براش یکسان است. یه لطیفه عرض کنم، حتی اگر یک کسی بخواد خودکشی کند، اونم مقررات داری، یعنی باید بدونه که چگونه باید خودکشی کرد. خودکشی کردن هم بی مقررات نمیشه. تنها وقتی انسان احتیاج به مقررات ندارد که مرگ و حیات براش یکسان باشه، حتی مرگم را نخواد، فرق نکنه براش که زنده باشد یا مرده، اون بله، اون دیگه هیچ مقرراتی نمیخواد. اما حتی اگر مرگ را هم انتخاب کند، باید مقرراتش رو رعایت کنی، باید ببینه چی کار باید کرد که آدم بمیره. پس هیچ کار هدفمندی بدون مقررات نمیشه. رسیدن به هیچ هدفی با آزادی مطلق امکان نداره. اگر هدفی در کار است، باید محدودیت باشه در رفتار، باید مقدمات طبق قوانین و مقررات و ضوابطی انجام بگیری، حتی اگر هدف مرگ باشه. جامعه اگر هدفی دارد، باید مقررات رعایت کند، یعنی باید از آزادی‌های خودش بکاهد، از دلخواه‌های خودش باید صرف نظر کنی. اگر هر چی دلش خواست بخواد، اون به هدف هیچ وقت نمیرسه. بله، اگر هیچ هدفی نداشته باشه، اون هیچ مقرراتی هم نمیخواد. چنین جامعه‌ای هم مثل همون فرد بی هدف در زمان کوتاهی محکوم به مرگ خواهد بود. اما اگه جامعه‌ای بخواد دوام پیدا کنه، رشد کنه، ترقی کنه، عزت داشته باشه، سعادت داشته باشه، سعادت انسانی و ابدی برای افرادش فراهم بکنه، این بدون مقررات، اونم مقررات دقیق و مضبوط قابل تحقق نیست. خب کلام در این است که این مقررات را چگونه باید وضع کرد؟ کی باید وضع کنه؟ از کجا باید این مقررات را کشف کرد؟ آیا این مقررات یک امور واقعی است که باید کشف کرد؟ یا یک صرفاً یک امور اعتباری است که باید فرض کرد؟ این مسئله بسیار مهمی است در فلسفه حقوق. ما در طبیعت، در زندگی فردی، یه مقررات واقعی داریم که دانشمندان اونها را کشف می‌کنند. یعنی اینکه فلان میکروبی موجب پیدایش فلان بیماری می‌شه. این یک رابطه واقعی است، علت و معلول حقیقی است، در طبیعت وجود داره. دانشمندان با تجربه‌های خودشون این واقعیت را کشف می کنند، بعد به صورت یک قانون بهداشتی در اختیار دیگران قرار می دن. میگن برای اینکه سالم بمانید از فلان بیماری باید از فلان میکروبی پرهیز کنید، اگر اون بیماری شایع شد باید واکسیناسیون انجام بدید تا از اون بیماری مسئولیت پیدا بکنید. این یه قانون بهداشتی است، در طبیعت وجود داره، دانشمندان اون را کشف می کنند. آیا قوانین اجتماعی، می خواهیم جامعه را گفتیم تشبیه می کنیم به فرد، در اینجا یه سلسله قوانینی برای بدن فرد وجود داشت که بخشش را پزشکان کشف می کردند. جامعه هم اگر بخواهد سالم زندگی کند ناچار اون هم مقرراتی میخواد. اون مقررات هم آیا واقعا در طبیعت وجود دارد و کسانی باید کشف کنند یا نه؟ این آیا امور اعتباری و قراردادی است؟ این امور فرضی است؟ امروز خواستن اینجوری قرار میدن، فردا خواستن عوض میکنن، فرقی نمیکنه. حد اکثر این است که رضایت مردم رو جلب کند، اکثریت مردم بپسندند، بیش از این چیزی نیست. این یک مسئله بسیار اساسی است. یک بعد این مسئله به فلسفه برمیگرده، یکی به انسان شناسی برمیگرده، بخشی به معرفت شناسی برمیگرده و همه اینها مسائل پیچیده خودش رو داره که باید در دانشگاه‌های مربوط، در رشته‌های مربوط اونها رو دنبال کرد. خب طبیعی است که نه همه این مسائل اینجا میشه مطرح کرد، نه در اون شکل فنی و پیچیده و اصطلاحات غامضش. ما باید یه جوری ساده یک چکیده از اینها را انتخاب کنیم که مستمعین ما بتونن با اختلاف پایه‌های علمی که دارن اون نتیجه مطلوب رو بگیرن. آیا واقعا رابطه‌ای بین امنیت و بین جلوگیری از دزدی وجود داره؟ یعنی اگر ما بخوایم امنیت داشته باشیم واقعا نباید دزدی بشه یا نه این یک رابطه قراردادی است؟ میشه امنیت هم حفظ بشه دزدی هم باشه؟ آیا جواز آدم کشی رابطه‌ای واقعا با حفظ ناامنی دارد؟ کسی حق داشته باشه هر کاری دلش بخواد بکشه، واقعا موجب ناامنی میشه یا یک قراردادی است؟ آیا واقعا ایمان به خدا موجب آرامش دل میشه یا این امر قراردادی است؟ آیا آزادی جنسی واقعا موجب متلاشی شدن خانواده ها میشه یا این امر قراردادی است؟ میشه بشه میشه نشه؟ اینا یک روابط واقعی است یا نه؟ اینا دلخواهی است. یه روز در یه جامعه میگن روابط جنسی آزاد چون مردم میخوان، یه روزم میگن نه محدود چون یه عده دیگه نمیخوان یا اکثریت نمیخوان. وضع این قانون که آزادی جنسی وجود داشته باشد یا نداشته باشد صرفا یه امر قراردادی است، یه امر سلیقه‌ای است که مردم خوششون میاد یا بدشون میاد و طبق دلخواه اونها قانون وضع کرد، یا نه یک رابطه واقعی است. اگر آزادی جنسی وجود داشته باشه هم بیماری های بدنی و هم بیماری های روانی شیوع پیدا خواهد کرد. اساس خانواده متلاشی میشه، بیماری های روانی در مرد و زن به وجود میاد، بچه های بی تربیت و انگل و مفسد و تبهکار به بار میاند. آیا این رابطه واقعی وجود داره یا نه؟ کسانی معتقدند مقررات اجتماعی هم کاشف از یک مصالح و مفاسد واقعی است. چنین نیست که فقط به دلخواه باشی، اینجور نیست که تابع سلیقه ها باشی. همونطور که اگر استفاده حالا تعبیر میکنم معذرت میخوام دیگه، تعبیر رایجه، استفاده از مسکرات اگر رایج باشی، بیماری های عصبی، بیماری های عروق، بیماری های قلب فراوان خواهد شد. نشونش در کشورهاییست که اینا آزادی، اونجایی که استعمال دخانیات رواج دارد بیماری های مربوط به اونها هم زیاد خواهد شد. یه رابطه واقعی است. مسائل اجتماعی هم همینطوری، اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قید و شرط، بدون محدودیت باشد، عواقب وخیمی برای جامعه خواهد داشت. نشونش برید در کشورهای غربی که این روابط به صورت گسترده‌ای وجود دارد ببینید چه آثاری به بار آوردی. در اینجا ما برای اینکه ببینیم این قانون باید باشد یا نباشد باید بگردیم آثار واقعیشو بررسی کنیم، نه اینکه به خواست مردم مراجعه کنیم، رفراندوم کنیم، ببینیم اکثریت مردم آزادی جنسی را میپذیرند یا نمیپذیرند. برای رواج پرخوری آیا جا داشت ما بریم از مردم رأی گیری کنیم که آقا اکثریت مردم رأی میدید انسان روزی 6 مرتبه غذا بخوره یا روزی 3 مرتبه؟ دستور بهداشتی را اینجوری باید پیدا کنند؟ از مردم رأی گیری بکنیم که آقا مواد مخدر است، هروئین آزاد باشه یا نباشه؟ اینجوری باید قانون وضع کرد؟ یا باید بریم ببینیم واقعا مواد مخدر چه ضررهایی برای جامعه داره؟ ولو اکثریت مردم هم موافق باشه، کدوم راه صحیحه به نظر شما؟ این که قوانین اجتماعی بر اساس رأی اکثریت مردم باشد یا نباشد یک مبنای زیرین داره و اون این است که آیا واقعا مصالح و مفاسد اجتماعی امور واقعی و حقیقی هستند یا اینا یک امور اعتباری و سلیقه‌ای هستند؟ حتما شما شنیدید که کسانی به خصوص از زمان هیوم به بعد در مغرب زمین معتقد شدند که باید و نبایدها و مفاهیم ارزشی اینا واقعیت خارجی ندارن، امور عقلانی نیستن، استدلال برقی میدارن. و به طور کلی اومدن در معرفت شناسی این مبحث رو مطرح کردن که مفاهیم ارزشی قابل استدلال نیست، خوب و بد را نمیشه دلیل براش آورد. خوب و بدها مثل سلیقه هاییست که مردم در انتخاب رنگ دارن. اگه یک کسی بگه من از رنگ صورتی خوشم میاد، نمیشه گفتم به چه دلیل، خوشم میاد دیگه. یکی هم میگه از رنگ سبز خوشم میاد، نمیشه بگن به چه دلیل شما میگید. یا ابطال کنیم بگیم ما دلیل میاریم برای این که نخیر رنگ سبز زیبا نیست، و این دلیل بر نمیداریم، سلیقه ایست، یکی از این رنگ خوشش میاد یکی از اون رنگ. آیا مصالح اجتماعی هم سلیقه ایست؟ مثل انتخاب رنگ ها میمونه؟ تا از مردم بپرسیم این رنگ خوشتون میاد یا اون رنگ، همون بشه قانون؟ یا نه، احکام اجتماعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بین رفتار انسان ها و تأثیری که در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنویشون داره رابطه حقیقی وجود داره، علت و معلول هستند. همین کار انسان هاست که در زمینه های فردی و اجتماعی سعادت می آفریند یا شقاوت. باید دید کدام کاری موجب سعادت میشه تا جایز بشه، کدوم کاری موجب شقاوت و بدبختی بشه تا ممنوع بشه. اگر چنین است که بین رفتارهای فردی و اجتماعی انسان با نتایجش در سعادت و شقاوت انسان رابطه واقعی و حقیقی وجود دارد، باید سعی کرد این روابط را شناخت و بر اساس اون روابط قانون وضع کرد. اون وقت سوال میشه که کی بهتر میشناسه؟ ما مسلمان ها معتقدیم که خدا بهتر میشناسه. بنابراین در بعد قانون گذاری نظر اسلام این است که رفتارهای انسان ها در زمینه فردی و اجتماعی با نتایجی که در سعادت و شقاوت اونها در دنیا و آخرت دارد رابطه علی و معلولی برقراری. اسمش میشه مصلحت و مفسده. این مصلحت و مفسده ها رو باید شناخت، بر اساس اونها قانون وضع کرد، نه اینکه قانون را تابع دلخواه و هوس های اکثریت مردم قرار داد. و السلام علیکم و رحمت.